أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رد حضرت امام و اشکال حضرت امام بیان محقق نائینی بود در تقریب استدلال واژه نبع. این مرحوم نائینی در تقریب استدلال واژه نبع چنین می‌فرماید، اجمالاً البته توضیحش رو قبلا دادیم، که در آیه نبع شرط مجیء الفاسق بالنبع عنوان شده. در اینجا ما این شرط، یعنی ببینید موضوعی که موضوع جزا می شود، که فتبینو است، تبینو یعنی تبینو نبع، پس نبع موضوع است. و همچنین چون آیه در مورد نبع فاسق هم وارد شده، نبع موضوع. بعد شرط چه قرار گرفته؟ شرط مجیء الفاسق به نبع قرار گرفته است. این دو عنوان بر این بار میشه، بر این نبع فاسق. یک عنوان این که این خبر واحد، این جا کم فاسقون به نبع، یک عنوانش هست که این جا کم خبر واحد به نبع، یه عنوانش این است که این جا کم فاسقون به نبع. یعنی دو عنوان بر این خبری که فاسق آورده که موضوع چیز، موضوع فتبینوه، دو عنوان برش بار شد. دو عنوان دارد، یا عنوان خبر واحدی یا عنوان خبر فاسقی. ولی ما میبینیم که در آیه اون عنوانی که شرط وجوب تبین قرار گرفته خبر واحد بودن این نبع فاسق نیست، بلکه خبر فاسق بودنش هست. یا بگید عنوان مخبر فاسق است، نه مخبر واحد، نه مخبر خبر واحد. و وقتی شرط اینجوری باشه، نبع ان کان المخبر به فاسقا فتبین، اون وقت اینجا شرط کاملا مفهوم پیدا میکنه. یعنی النبع ان لم یکن المخبر به فاسقا فلا تبین. اینجا چون شرط فاسق بودن مخبر گرفته شده، نه خبر واحد بودن خبر فاسق. امام در جواب اشکال اولی که امام دارند، چند اشکال دارند که ما دو اشکالش رو بیان میکنیم. اشکال اولش رو گفتیم، اشکال اول از امام که فرمودند این فرمایش شما خلاف ظهور آیه است. در آیه اون چه شرط است کون المخبر فاسقا نیست، که بگیم النبع ان کان المخبر به فاسقا فتبین، تا بعد مفهومش بشه النبع ان لم یکن المخبر به فاسقا فلا تبین، بلکه اون چه شرط قرار گرفته ان جاء بكم فاسق بنبع، یعنی مجیء الفاسق بنبع. وقتی ان جاء بكم فاسق بنبع گفته شده، نگفته قیبق میگه که ان کان المخبر فاسقا فتبین، اینجوری نگفته. فرمایش شما این میرزا وقتی است که همچه حرفی، همچه مطلبی توی آیه آمده، همچه چیزی داریم فرموده ان جاء بكم فاسق بنبع. خب نتیجهش این میشه که ان لم یجئکم فاسق بنبع فلا تبینوا، اینجا دیگه مفهوم نداره چون دیگه فاسق به اتباع موضوع میشه. ان جاءکم فاسق بنبع ان فتبینوا، مفهومش چی میشه؟ اگر این ان جاءکم فاسق بنبع نباشه اصلا، وقتی جاءکم فاسق بنبع در کار نیست، دیگه تبینی هم نیست، چرا؟ چون موضوعی برای تبین وجود نداره، میشه صادمه به انتفاع موضوع، نه دیگه افاده این مفهوم نمیده. این اشکال اولیش. اشکال دوم ایشون، اشکال دوم هر صورت حضرت امام رضوان الله تعالی، این است که مرحوم میرزا در سیاق بیانی که دارند بر این مطلب تأکید دارم که آیه در مقام اعطای یک قاعده کلیه است درباره ما ينبغي التبين من الخبر اما لا ينبغي التبين منه، یک قاعده کلی در رابطه با نبأ، اما درباره چه چیز نبأ قاعده کلی در این که چه وقت النبأ يتبين و چه مقدار و چه وقت لا يتبين، این تمیزه ما يجب التبين منه من الخبر اما لا يجب التبين منه من الخبر. خب چون چنین است، این در مقام ضرب قاعده کلیه است، نتیجه این میشه که مفهوم چنین باشد، یعنی در آیه چنین میگوید النبأ ان کان نبأ الفاسق فیتبین عنه. خب مفهومش چی میشه؟ النبأ ان لم یکن نبأ الفاسق لا یتبین عنه، اینجا دیگه صاحب انتفاع موضوع نیست، بلکه نبأ که خود نبأ هست، هست در مفهوم النبأ ان لم یکن المخبر به فاسقا لا تبین، افاده مفید مفهوم النبأ ان لم یکن المخبر به فاسقا یعنی کان عادلا، نتیجه این میشه مفهوم میشه النبأ ان لم یکن المخبر به فاسقا، یعنی النبأ ان کان المخبر به عادلا فلا تبین، و این همون مطلوب ماست، اثبات میکند که خبر واحد وجوب تبیین ندارد، بدون تبیین وجوب بشه عمل، و این افاده حجیر خبر واحد میکنه. حضرت امام در این اشکال دوم میفهمد که این فرمایش هم فرمایش درسته نیست، اصلا آیه در مقام بیان قاعده کلی درباره نبأ نیست، بلکه درباره فاسقه. یعنی این قاعده کلی شما فرمودید که قاعده کلی درباره نبأ میخواد بیان کند آیه، که نبأ اگر نبأ فاسق بود یتبین، نتیجش این میشه که اندم میکن نبأ فاسق لا یتبین، نه اون ضرب القاعده که آیه آمده بیان کند درباره فاسقه، میاد که فاسق خبر فاسق لا یتبین، این قاعده است الفاسق ببخشید یتبین فاسق این کانه المخبر فاسقا، یعنی اگر خبر فاسق بود، یا به عبارت دیگر فاسق که خبر می آورد این وجوب تبیین دارد. خب فاسق که خبر می آورد وجوب ان جاءکم فاسق بنبا، اینه میگه، میگه فاسق که خبر آورد این وجوب تبیین داره. خب اگر فاسق خبر نیاورد چیزی نیست که تبیین بشه از او، میشه صاحب انتباه موضوع مفید مفهوم نیست. خلاصه این ضرب القاعده که گفتید میخواد قاعده درباره نبأ بیان کند، اونم قاعده‌ای که توضیح بدهد که معیار در اون نبأی که یؤخذ بهی و یعمل به و اون خبری که لا یعمل به چیه، این است که این نبأ اگر نبأ فاسق بود این یؤخذ به، ببخشید لا یؤخذ به یتبین، اگر نبأ فاسق بود یتبین عنه این لا یؤخذ به، اگر نبأ عادل بود این یؤخذ به ولا یتبین عنه. این که شما این مطلب رو فهمید که ضرب القاعده مربوط به نبأ است، و این که چه نبأی یؤخذ به چه نبأی لا یؤخذ به، تا درست تا بتونید مفهوم درست کنید. اون وقت منطق میشه که النبأی که لا یؤخذ به لا و یتبین عنه خبر نبأ فاسقه، مفهومش میشه که اگر نبأ عادل بود این لا یتبین عنه و یؤخذ به، اینم فرمایش تعیین آیه بود انجاکم فاسقون، موضوع فاسقه و بحث درباره فاسقی سی خبر بیاورد و یک مطلب بیشتر توش نیست. این قاعده کلی اینه که بخواد این قاعده کلی که اگر فاسق خبری آورد این یجب التبین عنه، خیلی خوب، ها اگر فاسق خبر نیاورد اینجا میشه چی؟ میشه صاحب انتفاع موضوع دیگه، افاده مفهوم نمیکنه. ظاهرا هر دو ایراد حضرت امام بر فرمایش میرزا وارد میشه، یعنی هم ایراد اول وارد هم ایراد دوم، هم ایراد اول وارده که آیه ندارد که این کان المخبر و فاسخن، حتی که دارد این کان الجایی، یا بگید این جا کن فاسخن نبه دارد، نه این کان المخبر و فاسخن. از فرمایش میرزا خلاف زد. این فرمایش دوم میرزا هم که آیه در مقام بیان قاعده کلیه ایست درباره نبع و اعطای معیار درباره نبع، درباره خبر، که معیار قبول خبر این است که مخبرش عادل بشه. البته منطوق اینه که معیار عدم قبول خبر این است که مخبرش فاسق بشه. نتیجه‌اش این میشه، مفهوم میشه که اگر مخبر عادل بود این یؤخذ القبله، معیار اینه که آورنده این خبر فاسق باشد یا آورنده این خبر عادل باشد. اگر آورنده این خبر فاسق بود این تبیین، نخ مفهومش میشه که اگر آورنده این خبر عادل بود لا تبیین. نه، آیه در مقام برای بیان این معیار نیست. معیار ما یؤخذ منه و ما لا یؤخذ به و این قاعده کلی در این رابطه که موضوع این قاعده کلی خود نبع بشه، نه، اون چه آیه در مقام آن آمده است که ظهور آیه اقتضا میکند، میگه اینجا اکم فاسقون به نبع، فاسق موضوع اصلی آیه است. میخواد یه قاعده کلیه و این کنند، بله، اما این قاعده کلیه مضمونش اینه که خبر فاسق این یتبین و انت تمام شد. چی؟ یعنی قاعده کلیه‌ای که در آیه بیان مخاطب میشد موضوعش نبع نیست تا بخواد درباره ما یؤخذ و ما لا یؤخذ من النبع معیار اعطا کند. چرا؟ حالا خیلی خوب، ولی به هر حال در آیه آمده اینجا اکن فاسقان یا نیامده؟ خب میگه بیش از این در آیه نیامده، اینجا اکن فاسقان یا تمام شد. این لبیه جای کن فاسقان بوده به خود این مجیع فاسق به نبع وجود ندارد تا بخواد.
یعنی چی تبعیه؟ فاسق
تبعیه یا خبرش؟ خبرش، اما شرط چیه؟ آی بابا ما میگیم شرط چیه؟ کار به تبعیه نداریم. خب این شرط چیه؟ میگه شرط اینجا اون چه موضوع شرط هست؟ الفاسق الذی جاء بالنبع. و در نتیجه وجوب تبیین یا تبیینو اینجا خورده به این که الفاسق و اذا لم یجی الفاسق بالنبع، بازا موضوع همون فاسق، اما اذا لم یجی الفاسق بالنبع، این دیگه اذا لم یجی الفاسق بالنبع وقتی مفهوم بود اینجا موضوع منتفی است. بله ما ممکنه فاسقی داشته باشیم، اما خب این فاسق لم یجی بالنبع، وقتی لم یجی بالنبع قاعده کلیه اینه، میخواد بیاد که الفاسق اگر جاء بالنبع این تبعیه قاعده کلیه اش اینه که هر جا خبر فاسقی بود اینجا وجوب تبعیه داره تمام شد. خب اگر خبر فاسقی نبود خود خبر فاسقی نیست این که باید وجوب تبعیه در کار بشه، نه اینکه یک معیار کلی بخواهد بدهد درباره اینکه معیار خبری که یقبل از خبری که لا یقبل چیست. این مطالب مطالبی است که بر مفهوم آیه تحمیل میشه، تو آیه هم چه چیزی نیامده. این به نظر ما هر دو ایراد وارد منتها ما یه ایراد اصلی هستن داشتیم که این رو هم باز تأکید میکنیم روش، که اصلا معتقدیم که اون چه در آیه در لفظ آیه آمده اینجا شرط حقیقی این نیست، شرط حقیقی انجا اکن فاسقون نیست، این انجا اکن فاسقون مفروض آیه است. شرط حقیقی این است که انجا اکن فاسقون منبع این مفروضه، بعد ان اردتم العمل به فتبین، نخ مفهومش این میشه ان لم ترید العمل به فلا تبین. این دیگه اصلا ربطی به خبر عادل نداره،
فرق داره. یا کلن اصلا خبری نیاد اما از فاسق، باید از داری دانیم چه کلن خبری نیاد اما از فاسق، باید نه نه کجا خبر آدم تو آیه اصلا میگه گفتیم شاهد عرض ما علاوه بر اون قرائن ثلاثی که گفتیم که اصلا اینجا تبیان هست و انتصیبو هست و فعما فعلتم نادمین که اینا همه نشون دهنده این است که اون چه موضوع آیه است، موضوع تبیان است، ارادت العمل است به خبر، نه صرف مجیء الفاسق. اصلا این معقول نیست که ما بگیم شما بیش از میکنید اول اتفاق بگم ما چه عرض میکنیم، اون چه محط نظر آیه است، اون چه محط نظر آیه است این است که اگر خواستید عمل کنید به خبر فاسق باید به ازش تبیین کنید. مثل آیه کریمه دیگری که ما داریم که یا ایها الذین آمنوا ارسلت خدمت شما بله لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا اذا لقيتم فلان فتبينوا. و قبلش اینه تبین آیهش من اونجا همین رو دیدم، اونجا کار به این ندارد که بگید که اگر نبود لا تبینوا، اینجا همین رو میگه. اینجا گفتیم دلیل این عرض ما علاوه بر این قرائن ثلاث گفتیم دلیلش اینه که اگر جمله رو اینطوری بگیم میبینیم هیچ خللی در معنای آیه ایجاد نمیشه، هیچ نقصی بر معنای آیه بود. اگر اینجوری بگیم، بگیم اذا اردتم العمل بخبر الفاسق فتبین، یا ان اردتم العمل بخبر الفاسق فتبین، اگر اینجوری گفته میشد میبینیم هیچ خلل و نقصی در معنای آیه ایجاد نمی شود. معلوم میشه که اون چه موضوع اصلی فتبینوز این اردتم العمل بخبر الفاسقه. توجه میکنیم؟ بینیم قرینه ایست که ما گفتیم که این خود شاهده برای این است که اصلا معلوم معقول نیست که موضوع تبین مجیء الفاسق بالخبر باشه. خب اگر خبر گفتیم، ما عرض کردیم که هر روز شاید صدها هزاران خبر فاسق تو این دنیا پخش بشه، خیلی از این خبرهای فاسق هم به گوش ما میرسه، میگن هر خبر فاسق به گوش ما رسید آیا میگه برو تبیین کن در برده اصلا وجوب تبیین گفتی اصلا اینجا مناسبت و موضوع هم همین رو میگه، میگه که اونی که تبیین داره و تبیین باید ازش بشه نه به دلیل این است که خبر فاسق خبر آورده، آوردن خبر به وسیله فاسق این نیست که تبیین خیزه، تبیین طلبه. اونی که تبیین طلب است و تبیین خیزه است این است که بخوای عمل کنی به خبر فاسق، نه من جیه الفاسق به خبر. نه اصلا هیچ شرط نیست، هیچ دخلی در وجوب تبیین ندارد. خب دقت کنید، التفات بفرمایید، وقتی ترکیبی باید بشد که ما بگیم خود مجیء الفاسق به نبع، خود مجیء الفاسق خودش دخل در وجوب تبیین داره، ما میگیم اصلا نمیتونه دخل داشته باشه، چه ربطی داره مجیء الفاسق، چه ربطی داره آقا فاسق خبر میاره من برم تبیین کنم برای چی برم ترکیب
رو
آقا اگه ترکیب معنی ترکیب این است که هم این جزء دخیل است هم اون جزء دخیل است، ما میبینیم مجیء الفاسق فی نفسه هیچ دخالتی در روی تبیین نداره. التفات بفرمایید، جوای حرف رو تکرار میکنید، التفات بفرمایید.
اگر شاهد مقدس
خیلی دیگه
من شما بگه خبر عادل بود و عرض در عمل به وطن قرار
نبرگن اینو خواست به صورت ترکیبی ما بگه اینجا آقا با بشت آقا اگر لم اصلا اگر این مجیء الفاسق رو شما حذف کنید کلا اجازه بدید اصلا مجیء الفاسق بالنبأ نیست، لم یجیء فاسق بالنبأ، اما یه نبأی رو من تو کتاب خوندم، چون مجیء فاسق بالنبأ نیست. طرق سمعی نبأون، طرق سمعی به گوشم خورد نبأ فاسقی، دو نفر داشتن با هم حرف می‌زدن، یکی از یه فاسقی خبر آورد به دیگری داد، اما من می‌خوام به اون خبر عمل کنم، این آیه میاد میگه که تبینو یا نمیگه تبینو التفات عزیز من التفات میفهم، ما این همه شاهد میاریم که مجیء الفاسق دخلی در وجوب تبین ندارد، اون چه که تمام و دخل در وجوب تبین دارد چه تمام و دخل اون عمل رو به خبر برسه.
این مولا هم توسیبون نمیتونی در این کشون
چرا؟ میگه ان تصیبو قومون به جهاله، این اصابت قوم در عمله، نه در مجیء فاسق به نبد. مجیء فاسق به نبد چه دختی در اصابت قوم به جهاله دارد؟ آهاتون مجیء الفاسق به نبد چه دختی در اصابت قوم به جهاله دارد؟ صد تا خبر بیارن این اصابت قوم به جهاله دارد که دیگه بس دیگه کافیست. ما به قدر کافی توضیح دادم. حالا شما این تو ذهنتون نمیره فرو نمیره چیکار کنیم؟ ترکیب دلیل دیگه گفتیم وقتی ترکیبی می شود که هر دو جز، هر یک از دو جز دخیل در حکم باشه. اصلا مثال زدیم آقا، اصلا مجیء الفاسق تو کار نیست، اما یه خبر فاسق تو هوا، من میخوام بهش عمل کنم، مجیء هم که در کار نیست، توی فضای مجازی نمیدونم پیرم دارم، دو نفر با هم دارن حرف زدن، اون داره به دیگری خبر میده. اصلا من جاءکم جاء لم یجئنی خبرون، آقا خبر به من نرسیده، لم یجئنی خبرون، لکن یه خبری که لم یجئنی اما علم تو به این خبر من ای طریق کان. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، شلوغ نکنید. یه خبری من میخوام بهش، آقا اجازه بدید من تموم، یه خبری من میخوام بهش عمل کنم، هیچ مجیعی هم در کار نیست. آیا این دفت بیانو میگردش یا نمیگردش؟ تمام الموضوع برای تبیین، تمام الموضوع اراده العمل بالخبر است دیگه. حالا کافی است دیگه، اینو ما قبلا هم صحبت کرده بودیم دیگه، بیش از این وقت جلسه. ما حضرت آقای صدر استاد بزرگ رضوان الله تعالی علیه یه بیانی دارد در اعتراض بر استدلال به آیه نبأ به مفهوم شرط. این بیان جامعی است، یعنی تمام وجوهی را که می شود به وسیله اون وجوه بر مفهوم شرط آیه، بر مفهوم شرطی که بتواند اثبات کند حجیر خبر را گفته شده می توان گفت، این رویشون به طور منظم دستبندی کرده، بسیار بیان مفید است. ما بیان ایشون رو، این بیان جامع رو اینجا متعرض میشیم. در بیان جامع ایشون از اینجا شروع میشه این بیان جامع، که اعتراضات و اشکالاتی که محققین اصولی بر استدلال به مفهوم شرط در آیه وارد کرده اند سه جور اشکالی، سه نوع اشکال وارد کرد. یک نوع اشکال، اشکال بر دلالت آیه بر مفهوم شرط، اشکال مبتنی بر عدم اقتضاء، یعنی میگن اصلا در آیه اقتضاء دلالت بر مفهوم شرط وجود ندارد. تا بخواهیم مفهوم شرط آیه برای اثبات حجت خبر تمسک، این یه جور اشکال. یه نوع اشکال دیگر، اشکال در استدلال مفهوم شرط است از باب مانع، منتها مانع علی نحو القرینة المتصله، یعنی مانع وجود دارد که آیه بر مفهوم شرط دلالت کند، مانع معنی میکنه، این مانع هم قرینه متصله است. حالا بگیم چی؟ بعد توضیح میدیم، فقط عنوان بحث رو میخوام مطرح. یعنی چی قرینه متصله است؟ یعنی اصلا مانع از انعقاد ظهور آیه در مفهوم شرط میشه، اصلا ظهور پیدا نمیکنه. عدم ظهورش نه از باب عدم اقتضاست که در نوع اول اشکال گفتیم، بلکه از باب وجود مانع. لکن این مانع، مانع متصله، در جای خود گفته ایم که قرینه متصله خلاف ظهور، این اصل ظهور رو از بین میبره. این هم نوع دوم از اعتراضات. نوع سوم از اعتراضات، از اعتراضات یا اشکالات، اشکالاتی که بر استدلال به مفهوم آیه شرط بیان شده، نوع سومش بازم مبتنی بر وجود مانع، اما مانع را مانع منفصل می داند، مانع را قرینه منفصل می داند. که اگر مانع قرینه منفصله بود ظهور مخدوش نمیشه، پس ظهور در مفهوم شرط هست لاین، اما حجیت ندارد. خب ما در محل خود گفتیم اگر مانع از ظهور قرینه متصله باشد این اصل ظهور را از بین می‌برد. اگر مانع از ظهور، این اون چه منافی با ظهور است؟ اگر قرینه متصله باشد، یعنی اگر بگوید اکرم علما الا الفساق منه، اینجا الا الفساق قرینه متصله، اینجا این العلماء اصلا از اول ظهور در عموم براش منعقد نمیشه. العلماء اینجا فقط ظهور در علماء الا الفاسق به وجود میاد. اما اگر گفت اکرم العلماء قرینه متصله ای بر تخصیص و استثناء نیامد، اما بعد در یک شرایط دیگری به طور منفصل فرمود لا تکن الفساق منهم، اینجا بین لا تکن الفساق این ظهورش با ظهور اکرم العلماء اینجا تعارض پیدا میشه، اگر چه تعارض بدویست و در نتیجه ما مقدم میداریم ظهور خاص رو بر عام و عام رو به وسیله خاص تخصیص میداریم، اما این تخصیص معنی چیه؟ معنی است که حجیت ندارد در ماسوای در اون خاص، در ماسوای غیر مخصص، یعنی ما میگیم حجیت رو میزند نسبت به مورد استثناء، نسبت به موردی که قرینه خاص آمده است و خارج کرده است از سطح عموم، نه اینکه عموم عام به هم بخوره. ما این ثمر داره، یکی از ثمراتش این است که ما اگر شک عشق به این مصداقیه مخصص برای ما پیدا شد، ما میتونیم به چی؟ به عموم عام تمسک کنیم. در مورد شبه سنگو اکرم علما بعد گفت لا تکن، یعنی به طور منفصل لا تکن فاسق، بعد شک کردیم که این زید خارجی میدونیم عالمه اما نمیدونیم فاسق هست یا نه، اینجا ما میتونیم به اکرم علما تمسک کنیم، یعنی باید تمسک کنیم و وجوب اکرام زید ثابت کنیم با اینکه مشتبه هست مصداقا. بله بله قطعا اونی که شبهی مصداقی که بهش نمیشه تمسک کرد اون شبهی مصداقی عامه، نه شبهی مصداقی مخصص. خب این حالا توضیح خاصی میدید. پس بنابراین سه نوع اعتراض یا سه نوع اشکال بر افاده مفهوم به وسیله آیه وجود داره که اشکالات نوع اول اشکالات است که بر اصل اقتضاء مفهوم وارد شده، یعنی اصلا آیه اقتضاء دلالت بر مفهوم توش نیست، نه اینکه مانع وجود داره. اشکال نوع دوم یا اشکالات نوع دوم اشکالاتی است که میگن اقتضاء وجود دارد، یعنی مقومات دلالت بر مفهوم شرط در آیه هست، اما مانع متصل منع میکند از اینکه این ظهور انعقاد پیدا کند. مثل علما فی نفسه مقومات ظهور در عموم دارد، اما اگر قرینه متصله بود این قرینه متصله مانع از این است که این ظهور به فعلیت در بیاد. اقتضاء ظهور هست اما این اقتضاء به فعلیت در نمیاد چون مانع متصل داریم. این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم اشکالی است که میگوید اینجا مانع منفصل است و لذا این مانع منفصل حجیت این دلالت بر مفهوم را میزند، نه ظهور آیه را در دلالت بر مفهوم. ظهور هست ولی این ظهور حجت نیست. پس این سه نوع اشکال. بعد باز هم به عنوان مقدمه این بحث بله من صداتون درست بود نمیاد شما میگن وقتی که عام میدارید و مخصص میاد پس منفصل، یعنی عام در اون مورد مخصص هنوز حجیت داره و چند نمید ها؟ چند که ظهور هست اما ظهور حجت نیست، ظهور هست ظهور حجت نیست. البته ما که اوسع از این گفته ایم اصلا موضوع حجیت ظهور به معنای ظهور نیست، اون موضوع حجیت دلالت عام از ظهور. حالا کارمون بحث نداره. خیلی خوب، این مقدمه دوم که باز هم مقدمه ورود به بحث میکنن این است که شرط هم بر سه نوعه. گفتیم اشکالات بر سه نوعه، حالا در این مقدمه دوم بگیم شرط هم بر سه نوعه، هر شرطی که در جمله میاد. نوع اول از شرط، اون شرطی است که این شرط محقق موضوع جزاء است، یا بگید مقوم موضوع جزاء. مثل ان رزقت ولدا فاقتن، این شرط که ان رزقت ولدا هست، این محقق اون ولدی است که موضوع اختن هست. خب در اینجا معلومه که دیگه اینجا قطعا مفهوم وجود نداره، چون با انتفاع شرط موضوع مفهوم منتفی میشه. نوع دوم شرط اونجایی است که شرط امر عارض بر موضوع جزا باشد، نه محقق موضوع جزا، یه وصف عارضی بر موضوع جزا باشه. مثل فرض کنید که انجا که زیدون فا اکرم ها، اینجا شرط مجیع زیده نه وجود زید. موضوع در چیه؟ خود زید، اکرم زیدن. در این همچه جایی اگه شرط منتفی شد که مجیء زید باشد، خود زید منتفی نمیشه. اینجا افاده مفهوم میکنند انجا که زیدون فا اکرم ها، مفهومش چی میشه؟ این لم یجئ که زیدون فلا تکرم. این هم نوع دوم میشه. نوع سوم میشه اون شرطی است که بازم محقق موضوع جزا است، اما این محقق بودن موضوع جزا منحصر به این شرط نیست. هم این شرط میتونه محقق موضوع جزا باشه، هم میتونه یه شرط دیگری هم محقق موضوع جزا باشه. خب در این صورت اگر این شرط منتفی شد، ما نمیتوانیم مفهوم بگیریم، چون که ممکن است جزا به وسیله شرط دیگری که ممکن است اون شرط هم محقق موضوع در جزا باشد، موضوع جزا به وسیله اون شرط دیگر محقق باشد. مثل این مثالی که زیدون اینجا که زیدون، مثلا فرض کنید فا اکرم الفقرا، این اینجا که زیدون، این مجیء اگر منتفی شد، مثال داریم، اگر مجیء منتفی شد اما با انتفاع مجیء زید که فقرا منتفی نمیشه. خلاصه حالا بیشتر در این باره صحبت میکنیم، مثال های دیگری بیان میکنیم. پس بنابراین شرط سه نوع شرط داریم. شرطی که محقق موضوع جزا باشد انحصارا، شرطی که این شرط وصف عارض بر موضوع جزا باشد که با انتفاعش موضوع جزا منتفی نمی شود، این دو. شرط محقق موضوع جزا باشد اما این شرط محقق منحصر نباشد، بلکه شرط دیگری هم محقق موضوع جزا باشد. این سه نوع شرط هست که حالا ادامه بحث را انشاءالله بعدا بیان خواهیم کرد. بودشم به انشاءالله یه فاتحه‌ای هم برای روح بزرگوار سگید مقاومت، مرد بزرگ و شهدای همراهش و همه شهدای مقاومت، سایر شهدای اسلام هم بخوانیم با صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.